عرض شد که گرچه در مدعای شیخ انصاری رضوان الله علیه برخی از محققین از متأخرین نسبت دادن که مرحوم محقق اصفهانی موافق با شیخ انصاری است و بنده هم همینطور عرض کردم بر اساس فرمایشون بزرگ، ولی حق این است که خیر، مرحوم ها شیخ مماشات با شیخ انصاری فرمودن ابتداءً، ولی در آخر فرمایششان که عبارت چون تصریح میکنم و میارم انشاءالله متن فرمایششان را، میفرمایند ما این مدعا را قبول نداریم. حالا اونجا برسیم. اما در همین مقداری که مماشاتن با مرحوم شیخ قبول فرمودن لزوم وجود شروط متعاقدین من ابتداء العقد الى انتهائه، در اثبات این مدعا با مرحوم شیخ مخالفن، فکیفه در اصل مدعا. حالا به اصل مدعا میرسیم، زیرا شیخ انصاری رضوان الله علیه خلاصه دلیلشان بر اثبات این مدعا دو کلمه است و اون این است که عنوان معاهده و عهد قوامش به طرفین هست و تعهد بین طرفین موقعی تحقق پیدا می کند، به حمل شایع وجود پیدا می کند که هر دو طرف واجد شروط طرفین عقد را باشند. چه شروط عقلی چه شروط فرعی. ولی محقق اصفهانی رضوان الله علیه نفس عنوان عهد و معاهده را موجب چنین شرطی نمی بیند، بلکه به تعبیر بنده این چنین می توانیم بیان کنیم فرمایش ایشان را که العهد على قسمین، تارتن عهد و الزام با خود انسان هست، یعنی با غیر نیست، پای غیری در میان نمیاد. در اینجا کی گفته است که باید حتما طرف مقابل، چون طرف مقابلی لازم نیست، وجود ندارد. و اخرى معاهده مع الغیر است و تعهد للغیر است. اگر پای غیر به میان آمد، این معیت به گونه ایست که موجب لزوم وجود شروط متعاقدین برای طرفین من اول العقد الى انتهاء خواهد بود. تعهد للغیر، معاهده مع الغیر، این معیت. لذا می فرمایند در عبارت چون صریح دارن معیت، معیت جسم مع جسم آخر نیست، معیت حیوان مع حیوان آخر نیست، بلکه معیت شاعر ملتفت مع شاعر ملتفت آخر است. این شعور و التفات اگر نباشد، معاهده مع الغیر و عهد تعهد للغیر تحقق پیدا نمی کند. پس این خاضا اولا. و اما رسیدیم به مسئله وصیت به عنوان نقض اولی که شیخ انصاری فرمودند و جواب از این اشکال دادند و حاصل فرمایششون این بود که فرمودند آقا وصیت به عنوان نقض نیست که اگر موسی بمیرد و بعد مصالح بعد از موت موسی قبول کند، وصیت نافذ بود و قبول بود و این را اشکال کردند و نقض کردند که شما میگیم وجود شروط برای طرفین لازمه و حالی که در باب وصیت چنین لزومی ندارد، قائلا به این که وصیت نافذه است با که موسی زمان قبول موسی له از دار دنیا رفته است. خب شیخ انصاری فهمیدن وصیت عقد نیست بلکه ایقاع است. عرض کردیم فرمایش شیخ انصاری که صریحاً وصیت را ایقاع دانستن مورد خدشه محقق اصفهانی واقع شده است. مطلب را قبول دارن، بله نقض به وصیت صحیح نیست چون وصیت خارج است از عنوان عقد، ولی اینجور نیست که ایقاع باشد به تمامه، زیرا اصل وصیت تملیک است نه معاهده مع الغیر، و تملیک اقتضا ندارد که متملک ملتفت باشد و شعور داشته باشد، ولو اینکه مشروط به رضایت او شده است. ادخال شیء در ملک شخص بدون رضایت اون شخص از انحاء سلطنت نیست که بگیم آقا چون الناس مسلطون علی اموالهم پس من بتوانم مال خودم را تملیک کنم به غیر بدون رضایت اون غیر، نه، این خارج از انحاء سلطنت است. سلطنت به وقف هست، به بیع هست، با شرایط، به هر حال هبه هست، به صلح هست و امثال ذلک، ولی این که من مالی که دارم این رو داخل در ملک غیر کنم بدون رضایت و اون غیر، بگیم این چون از مصادیق سلطنت است و الناس مسلطون علی اموالهم، نه، به حدیث سلطنت نمیتوانید بگید این نحوه از تصرف داخل در مصادیق سلطنت شخص است بر مالش و بس بنابراین باید بدون رضایت طرف مقابل اگر مالی در ملک طرف داخل شد قبول باشد و صحیح باشد، نه، این نیست. لذا اگر چنین ادخال مال در ملک غیر شد، نفوذ این تملیک متوقف بر رضایت اون طرف مقابل هست و متوقف بر عدم رد اوست. و معلوم است که صرف تملیک به ما هو تملیکون اقتضا ندارد شعور متملک را در حال تملیک، بلکه این از شعون، این شعور از شعون معاهده مع الغیر است، خلافا شیخ انصاری که از شؤون نفس معاهده میدانست. نه، معاهده اگر مع الغیر باشد این اقتضا دارد که طرف مقابل باید شعور داشته باشد. خب حالا اگر منظور این کسی که به عنوان نقض وصیت را ذکر کرده است منظورش این باشد که یعنی وصیت عقد است و مراد از عقد بودن وصیت یعنی تعاقد مع الغیر علی ملکیت شیء باشد، این حرف رو قبول نداریم، بلکه حقیقت وصیت تملیک در وصیت تملیکیه، تملیک به غیر هست و از این جهت که وصیت تملیک هست به غیر حکم ایقاع را دارد و مانند ایقاع است. عرض کردیم من وجهن شباهتی به ایقاعات دارد، چون وصیت تملیک است به غیر بدون توقف بر اینکه اون غیر شعور و التفات داشته باشد. اگر این است پس بنابراین مانند ایقاعات می شود، ولی شیخ انصاری فرمودند که نه، خودش ایقاع هست، این وجه مخالفت. موقع ایقاع است که من جمیع الجهات مانند ایقاعات باشد، ولی من جهتین همین جهت که وصیت تملیکون من المالک همین مقدار و متوقف هم نیست بر این که به اصطلاح طرف مقابل التفات و شعور داشته باشد در حال تملیک، لذا مانند ایقاعات می شود. پس بنابراین از این جهت شبیهه. و اگر مراد این باشد که گفته از وصیت عقد است، توقف دارد تأثیر وصیت بر رضایت مصالح، میگیم صرف توقف تأثیر بر رضایت مصالح موجب نمی شود که وصیت عقد باشد. پس بنابراین عنوان معاقده مع الغیر به لحاظ این که نفوذ وصیت یتوقف علی رضای موسی له از این جهت داخل در عقود نیست. پس بنابراین با ایقاعات از این وجه فرق دارد. مثلا در باب طلاق که از ایقاعات است قبول لازم نیست. اگر مرد زوجه خودش را طلاق داد لازم نیست زوجه او قبول کند تا طلاق نافذ باشد. ولی در باب وصیت چرا؟ اگر کسی مالی را وصیت کرد برای شخصی، اگر بگیم این وصیت مالک است، نافذ است، نمی شود بگیم نافذ است الا موقعی که آقای موسی له قبول کند. وقتی بهش گفتن فلانی وصیت کرده است یه فرشی را به شما بدهیم، او اگر گفت قبل تو مال او می شود، اگر قبول نکرد مال داخل می شود در ترکه اون میت. پس از این نظر که نفوذ این تملیک متوقف بر قبول موسی له است، با ایقاعات تفاوت دارد. پس در نتیجه وصیت من جهتین شبیه ایقاعات است و اون جهت این است که مجرد و تملیک و التفات و شعور طرف مقابل لازم نیست. از اینجا مانند ایقاعات است، مثل طلاق که شخص میدهد بعد خبر میدن به اون زوجه که شوهر تو رو طلاق داده است. و از اون طرف یا مثلا عزل بعضی از مناسب، طرف مثلا منصبی داره عزلش میکنن بعد بهش خبر میدن که تو عزل شدیدی، قبول او لازم نیست، از ایقاعات هست. دقت داری اینجور بعد بهش خبر میدن که مثلا تو عزل شدی. و اما از اون جهت که تأثیر وصیت و نفوذ وصیت متوقف بر رضایت موسی له هست، شبیه عقود است. پس در نتیجه وصیت برزخون بین العقد و ایقاع، خلافا لشیخ انصاری که فرمودن کل اصلا ایقاع است، بلی ایقاع. خب علا ای حال این نقضی که در اینجا شده است، این نقض وارد نیست. حالا در عبارت مرحوم شیخ هم تعبیری دارن راجع به قبول موسی له که فرمودن قبول موسی له شرط لا رکنون. منظور مرحوم شیخ همین است که عرض کردیم، یعنی وصیت به مجرد تملیک آقای موسی تحقق پیدا کرده است و دیگه ارکان او فقط تملیک آقای موسی است، چیزی دیگری به عنوان مقوم وصیت نیست. این که باید قبول از موسی له بیاد به عنوان شرط است، نه به عنوان رکن و جزء. پس جزء مقوم نیست، بلکه منشأ موجب فعلیت ترتیب اثر بر وصیت خواهد بود که تعبیر فرمودن به شرط. پس بنابراین اگر شرط نفوذ شد فرق نمی کند، از عقود خارج می شود، چه می خواد مرتبطی با عقد باشد یا نباشد. اما در نقض دوم، نقض دومی که در اینجا شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد کردن بر خودشان این است که می فرمایند اگر کسی بگوید کلام شما که ادعا کردین شروط متعاقدین از ابتداء عقد تا انتهای عقد لازم است وجود داشته باشد، نقض می شود به باب بیع مکره اذا تعقبه الرضا. چطور؟ زیرا در اینجا آقایی که بیع را اقدام کرده است و ایجاب بیع از او صادر شده است در حین ایجاب مکره بوده است، تیب نفس نداشته است. بعد که آقای مشتری قبول کرد در تا اینجا تیب نفسی هم نیامده است. عقد که تمام شد، دیروز عرض کردیم فکر کردید این بیع به نفعش بوده است، و ما راضییم به اون بیعی که انجام شد، اجماع قائم شده است که برای این که برای این بیع صحیحه. حالا چجوری این نقض مدعای شیخ انصاری است؟ وجه نقض این بود که شما فرمودید باید از ابتدای عقد تا انتها طرفین شرایط متعاقدین را واجد باشن، ولی که در اینجا حین قبول آقای مشتری آقای بایع اکراه داشت، تیب نفس نداشت، از ابتدای عقد تا پایان عقد آقای موجب مکره بود و طیب نفس نداشت، فاقد این شرط بود. پس بنابراین اگر فاقد این شرط بود باید بگیم این عقد اثر ندارد، حالا ولو شرط شرط شرعی باشد. شیخ انصاری می‌فرمایند ما باشیم و اون چه که مقتضای ادله است اینجا باید حکم به بطلان بیع مکره بکنیم، ولی اجماع آمده است بیع مکره را فرموده است صحیح است. پس خروج بیع مکره از این قاعده اولیه‌ای که به عنوان اصل در اینجا قرار داده شده است که اگر شرطی از شروط متعاقدین در عقد نباشد این عقد باطله، تخصیص می‌خورد به اجماعی که در اینجا وجود دارد. پس بیع مکره که محکوم به صحت است اذا تعقبه الرضا، این حکم به صحت تخصیصاً نسبت به این قاعده کلیه است، نه اینکه تخصصی در کار باشد. این بیانی است که شیخ انصاری دارن. پس برابر این نقض به بیع مکره مندفع است به وجود به لحاظ وجود اجماع بر صحت، و لولا الاجماع نحکم به بطلان این بیع مکره. این خلاصه جوابی است که از این نقض دوم شیخ انصاری رضوان الله علیه داده اند. این فرمایش مرحوم شیخ و جوابی که دادن مورد اشکال است. چرا؟ برای خاطر اینکه مکره اگر رضایت متعقباً بیاید بیع او صحیح است، شیخ انصاری این را برخلاف قاعده می‌داند. ولی باید گفت که این برخلاف قاعده نیست و خروج به وسیله اجماع نیست. به عبارت دیگر اجماع همون جوری که دیروز عرض کردیم چیزی که عقد نباشد را نمیاد عقد کند. ما لیس به عقدن را که عقد قرار نمیدهد. وجهش اینه که یک اختلافی در بحث بیع مکره وجود دارد که در جای خودش بحث مفصل و مبسوطی هم شده، که آیا مکره قاصد لللفظ و المعنا معن یا قاصد لللفظ دون المعنا. ادعی قائلن به این که مکره اصلا مسلوب العباره است و قاصد فقط لفظ است، لغلغ زبان هست که میگه بیع تو یا میگه زوج تو یا در باب طلاق مثلا طلاق صیغه طلاق را بر زبان جاری میکنه. این فقط لفظه، قاصد لللفظ اما معنا را قصد نکرده است. تحقیق این است که نه، مکره قاصد لللفظ ول معنا معن، معنا را هم قصد دارد، طیب نفس ندارد. دقت دارید؟ طیب نفس ندارد. اجماع به ادعا و تصور جناب شیخ رضوان الله علیه این چنین فهمیده شده است که این که مکره بیعش اذا تعقب و رضا صحیح است برخلاف قاعده است و این برخلاف قاعده به خاطر اجماع درست شده. ما میخواییم بگیم که این برخلاف قاعده نیست بلکه علل قاعده است و باید هم داخل باشد. چرا؟ برای خاطر این که اجماع غیر عقد را که عقد قرار نمیدهد، بلکه بیع مکره عقد حقیقی است ولی منوط از تأثیر او به تبدل اکراه به رضایت. این عقدون هم اندش عرف هم عقلن و هم شرعن، چون نظر ارکان عقد چیزی کم ندارد، فقط طیب نفس نیست. طیب نفس آیا به عنوان رکن عقد است یا به عنوان شرط؟ واضح است به عنوان شرط است، یعنی ترتیب اثر بر عقد متوقف است بر طیب نفس. حالا اگر تیب نفس پیدا شد، از همون موقعی که تیب نفس پیدا شد این عقد تأثیر میکند و اثر خودش رو میگذارد. پس بیع مکره ازا تعقبه و رضا، این داخل است در ابواب معاملات و علل قاعده از صحت است و این نقض نیست، حکم به صحت هم بر طبق قاعده است. پس بنابراین حکم بر صحت بر طبق قاعده است. اگر علل قاعده بود نقض نمی شود و اجماع هم نبر این است، این اجماع نبر این است که بخواد مالیس به عقد را عقد کند. اجماع به خاطر این است که وقتی دیدنش تمام شروط آمده است، از جمله تیب نفس، میگه وجهی ندارد که ما معطل بمانیم، باید این بی اثر خودش را داشته باشد. پس حاصل جواب از نقض دوم این است که شما اولا این را خارج از عقد دانستید، بعد گفتین آقا این عقد صحیح بودنش به خاطر اجماع است، ولی حق این است که این نقض وارد نیست، چون اصلا نقض نیست. از اول بیع مکره ازا تعقب و رضا خارج نیست از عقود صحیحه، تا ما بعد در صدد این بیمار بر بیاییم که بگیم خب حالا اینه که گفتن مؤثر است و تأثیر دارد با اینکه فاقد شرط بوده از چه راهی است؟ بگیم از راه اجماع. نه آقا، این از زمان تحقق رضایت مؤثر است و از این موقع که تأثیر بر او مترتب می شود به لحاظ نبود شرط است و شرط آمده است، اثر خودش میگذارد. حالا که شرط محقق شد و اثر خودش دارد، این عقد بوده از اول تا الان و مکره قاصد لفظ فقط نیست، بلکه قاصد لفظ و معنا. فرمایش مرحوم شیخ بنابر مبنای کسانی که میگن مکره فقط قاصد لفظ است درسته، ولی بنابر تحقیق که خودشان هم همین مبنا را قبول دارن، قاصد لفظ و معنا فقط تیب نفس در باب مکره کم است. در جای خودش مفصلا مرحوم شیخ انصاری مطلب فرمودن، بنابر مبنا این اصلا خارج نیست تا بگیم نقض است، این داخل بوده است و باید هم داخل باشد علل قاعده. مطلب دیگری مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند که ما در اینجا حرف داریم و اون این است که عبارت مرحوم شیخ این است که می فرماین والاصلو فی جمیع ذلک. چرا حالا باید طرفین معامله واجد شروط باشند تا عقد صحیح باشد؟ عبارت مکاسب هست. می فرماین ان الموجبه لو فسخ قبل القبول لغل ایجاب و سابق. اگر ایجاب واقع شد قبل از آنی که مشتری بگد قبل تو، بگه آقا فسخت و آقای بایع بگوید، میگن ایجاب و او لغو میشود. و کذا لوکان المشتری فی زمان ایجاب غیر رازن، موقعی که او به تو میگو مشتری رضایت نداشت، او کان ممن لا یعتبر رضا، یا کسی باشد که رضایت شرعا اعتبار ندارد مثل صغیر، فصحت کل من الایجاب والقبول یکون معناه قائما فی نفس المتکلم من اول العقد الى ان يتحقق تمام السبب. میفرمایند صحت هر یک از ایجاب صادر از بایع و قبول صادر از مشتری، صحت معناش این است، یعنی معنای این عقد قائم است در نفس متکلم از اول عقد تا زمان تحقق تمام سبب که قبل توست بنابر مسلک مشهور، و بهی یتم معنا المعاهده. اگر این معنا از اول، یعنی معنای عقد از اول تا آخر برای طرفین در نفسشان وجود داشت، عقد تمام میشد و معاهده. فاذا لم یکن هذا المعنا قائما فی نفس احدهما، چرا چون راضی نبوده است، چرا چون اعتبار نکرده شارع اعتبار او را و معتبر ندانسته است اعتبار و انشاء او را، فاذا لم یکن هذا المعنا یعنی معنای عقد قائما فی نفس احدهما اما للاکراه، و یا به خاطر اینکه شارع انشاء او را و اعتبار او را معتبر نمی‌داند، لکونه صغیرن، او قام و لم یکن قیامه معتبر، مورد صورت دوم، لم یتحقق معنای معاقده. این متن عبارت شیخ انصاری است در مکاسب. حاصل فرمایش این است که خلاصه زوال التزامی که صادر شده از موجب تارتن اختیارن هست، مثل اونجایی که شخص بعد از ایجاب فوراً بگه فسختو، این به اختیار ایجاب خودش رو از بین برده است. یا اخرى این است که بلا اختیار است، مثل این که شخص تا به اعتراف گفت بمیرد یا تا به اعتراف گفت دیوانه بشود. خب واضح است که در اینجا بلا اختیار ایجاب او از بین رفته است. و ثالثاً از نظر شارع وجود اعتبار او کل عدم است، مثل این که صغیر بوده از طرف و آمده از انشاء بی کرده است، شارع اعتبار و انشاء او را معتبر نمی بیند. این خلاصه وجهی است که شیخ انصاری در اصل در این مسئله و قاعده اولیه در این مسئله بیان فرمودن. حالا باید ببینیم آیا این فرمایش قابل قبول هست یا خیر. این مورد نقض و اشکال واقع شده است که انشاءالله فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.